بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در ارتباط با اقسام فاعل بود، رسیدیم به هفتمین قسم از فاعل که فاعل به تجلی هست. مطابق بحثایی که در جلسه قبل داشتیم، فاعل به تجلی اونیه که این ملاک ها درش وجود داشته باشه. اولا علم به فعل خودش داره، فاعل به تجلی علم به فعل و کاری که انجام میده داره. ثانیا در انجام فعل و کارش مرید، با اراده فعلش رو انجام میده. و ثالثا علم تفصیلیش به فعل و عملش قبل از فعل و عمل تحقق داره. چنانچه علم اجمالی هم قبل هست، علم تفصیلی هم قبل از فعل و عمله. و رابعا انگیزه زائد بر ذات در فاعل به تجلی وجود نداره، مثل فاعل به عنایه مشایی. اینجا هم به همین شکله، انگیزه زائد بر ذات وجود نداره. یک نکته پنجمی در فاعل به تجلی هست که او را از فاعل بالعنایه جدا میکنه، و اون اینه که در فاعل بالعنایه مشائی اون علم تفصیلی قبل از فعل و عمل زائد بر ذات بود، تو مرتبه ذات فاعل و عین ذات فاعل نبود، بلکه از این حیث جزء لوازم ذات بود، جزء لوازم ذات بود و متغایر با ذات بود. اون میشد علم عنایی. در فاعل به تجلی اون میشد فاعل به عنایه. در فاعل به تجلی این خصوصیت به این شکل نیسته، یعنی علم تفصیلی فاعل به فعل که قبل از فعله در مرحله ذات و عین ذاته، و از همین جهت هم علم اجمالی فاعل به فعلش و علم تفصیلی فاعل به فعلش عین یکی خواهند بود. این همون نظریه معروفی است که از نظر عرفا و حکمت متعالیه ثابته، و اون اینه که خدای متعال علم تفصیلیش به ما سوا عین علم اجمالیشه، یعنی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، علم تفصیلی در عین کشف اجمالی. پس بنابراین اگه همه این عوامل جمع بشه، اون وقت فاعل به تجلی تشکیل میشه، و این فاعل در فاعلیت خودش به نحو تجلی عمل میکنه، فاعل به تجلی هستش. دو تا مثال علامه طباطبایی برای فاعل به تجلی مطرح میکنه، یه مثال در انسانه، یه مثال هم در الهیات ملخص در باب حضرت حقه. در باب انسان مثال به این شکل پیاده میشه، مقدماتی لازم داره، مقدماتش در مباحث دیگه حل و فصل شده، ولی با اشاراتی که الان عرض میکنیم عبارت انشاءالله حل میشه. ما در جای خودش خوندیم که تمام حقیقت شی به فصل اخیرشه، یعنی فصل اخیر شی همه هویت‌های بنیادین خود شی رو در خودش داره. مثلا اگر شما در نظر بگیرید، مثلا شما یک جسمی رو لحاظ بکنید، این جسم اگر صورت اخیرش نباتی باشه، یعنی الان ما با یک گیاه سر کار داشته باشیم، صورت اخیر و نهاییش، این همون فصل اخیرش که از یه جهت فصل بهش میگن، از یه جهت صورت بهش میگن، بحثش در مرحله ماهیت و احکام ماهیت گذاشتیم. اگر شما یک گیاه داشته باشید، فصل اخیرش صورت نباتیه. این صورت نباتی همه حقایق مادون را و آنچه را که به لحاظ نباتی هستش در خودش مندمجن داراست. صورت اخیر و فصل اخیر شی حقیقت شی رو تشکیل میده. تمام آنچه را که در این شی لازمه باشه در همون صورت اخیر مندمج شده. در یک گیاه صورت نباتی همه کمالات مراحل قبلی رو در خودش داره، مثلا صورت جسمی رو در خودش داره، صور عناصری رو که با امتزاج اونها این گیاه تشکیل شده همه اونها رو در خودش داره، علاوه بر اونها چیزایی داره که در مراحل قبلی نبوده. از گیاه اگه بگذاریم مثلا برسیم به حیوان، در حیوان صورت اخیر چیه؟ صورت حیوانیه، درسته؟ نفس حیوانی، صورت حیوانی. این صورت حیوانی همه کمالات مراحل قبل را با یک سری اضافه ها داره. حقیقت یک حیوان به همون صورت اخیر و فصل اخیرشی که صورت حیوانی باشه. صورت حیوانی هم کمالات جسم رو داره، هم کمالات عناصر رو داره، هم کمالات نباتی داره، به اضافه یک سری کمالات دیگر هم داره. خب از حیوان رد بشیم برسیم به انسان. انسان صورت اخیر و فصل اخیرش نفس ناطقه است. بحثشو کردیم، آیا ما به فصل حقیقی شی دسترسی داریم نداریم، این نفس ناطقه به چه عنوان فصل اخیر شی تلقی میشه، اونا در مرحله ماهیت و احکامیت گذشت. اما اون چی که الان نیاز داریم، در انسان صورت اخیر و فصل اخیر نفس ناطقه انسانی. نفس ناطقه انسانی همه کمالات مراحل قبل را به اضافه یه چیزای دیگری در خودش مندمجن و مندکن داره. هر چه کمال در جسم هست، صورت جسمی هست، هر چه کمال در صور نوعی عناصر هست، هر چه کمال در صورت نباتی هست، هر چه کمال در صورت حیوانی هست، همه رو مندمجن در ذات خودش داره با یک سری افزودهایی. پس بنابراین در انسان صورت اخیر و فصل اخیر که همون نفس مجرده ناطقه انسانی باشه، همه کمالات را به نحو اندماجی در خودش دارا هستش، در مرحله ذات همه چیز رو داره. لذا این چیزایی رو که به نحو انباشته در خودش داره بعداً از خودش صادر میکنه. میبینیم آثار جسمیت ازش صادر میشه، آثار نباتی ازش صادر میشه، آثار حیوانی ازش صادر میشه، مضاف بر اینا آثار انسانی ازش صادر میشه. چون همه را در مرحله خودش واجده، لذا میتواند این آثار رو از خودش سر بزنه، این آثار رو از خودش صادر بکنه. پس بنابراین تو این مقدمه اول برای ما روشن شد که فصل اخیر و صورت اخیر انسان که همون نفس ناطقه انسان باشه، در مرحله ذات خودش همه کمالات مادون رو به نحو انباشته، متراکم، اندماجی، غیر متمیز، همه اینها رو دارا هستش. چون همه رو دارا هست لذا میتواند نسبت به اونها حالت علیت داشته باشه و این آثار رو از خودش بروز بده. این یک نکته. نکته بعدی این هستش که حالا که همه حقایق رو مندمجن در خودش داره، وقتی علم به خودش پیدا بکنه، طبیعتاً علم به همه این کمالات هم پیدا کرده. یعنی علم به ذات لازم دارد علم به همه کمالات مندمج و مندک در خودش، که بعداً همه اینها رو به نحو علیت از خودش صادر میکنه. لذا باید بگیم انسان در مرحله ذات که به خودش علم داره، به همه آثار و معالیر خودش هم علم داره، چون به نحو اندماجی همه اینها رو در خودش داراست و شأن علیت نسبت به بقیه داره. علم به علت موجب علم به معلول هستش. پس در مرحله ذات این صورت اخیره انسان علاوه بر علم به ذات که داره و علاوه بر علم اجمالی به آثاری که بعداً از خودش بروز میده داره، علم تفصیلی هم در همون متن داره. یعنی علم تفصیلی انسان به افعال و آثارش در عین ذات او و به عین همون علم اجمالی او هستش. علم اجمالی در اینجا به معنی بساطت هست، نه معنی ابهام. در جای خودش این بحث، یعنی در الهیات ملخص، جایی که این دیدگاه و نظریه راجع به حق تعالی پیاده میشه، باید مفصل بحث بشه. جای کار بسیار جدی هم داره که علم اجمالی در این کشف تفصیلی یعنی چی. الان مقدماتش در بحث انسان به این شکل پیاده شده. پس نفس ناطقه انسان صورت اخیره و فصل اخیر شیعه، همه حقایق رو مندمجن در خودش داره، لذا نسبت به اونها میتونه حالت علیت داشته باشه. مقدمه اول. مقدمه دوم، نفس ناطقه انسان به لحاظ علم به ذاتی که داره، علم به حقایق مندمجه در خودش که بعداً میخواد نقش علیت نسبت به اونها داشته باشه رو هم خواهد داشت. علم تفصیلیه، چون همه این حقایق و آثار
به نحو اعلا و اشرف در خود موطن نفس تحقق داره. همه اینها بدون اینکه اینا از هم دیگه ممتاز باشن، چون نفس در محل ذات بسیطه، چون بسیط و یک پارچه هست و تمیز راه نداره، بدون اینکه هیچ امتیاز و تمییزی بین حقایق موجود در ذات باشه، ولی به همه علم و آگاهی داره. پس انسان یک موجودی هستش که علم اجمالی او در این کشف تفصیلی و در همون موطن علم ذات به ذات تحقق داره. حالا این انسان بخواد یکی از آثار خودش رو بروز بده، فعالیت انسان نسبت به یکی از این آثاری که بروز میده فعالیت به تجلی هست. همه اون ملاکایی که در فعال به تجلی گفتیم درش وجود داره. حالا توضیحاتی هست میدم. این یک مثال. مثال دومی که در فعال به تجلی به کار رفته همون مثال ویژه و اصلیش هست که در الهیات به معنی الاخص به کار میره و این دیدگاهی است که اهل معرفت و حکمت صدرایی ملا صدرا این جور فعالیت رو در باب حق تعالی قائلن. خدای سبحان فعالیتش نسبت به ماسوا، نسبت به مخلوقاتش فعالیت به تجلیه. چرا؟ چون اولا خدای متعال نسبت به فعلش عالم، ثانیا با اراده خودش داره فعلش انجام میده، ثالثا قبل از اینکه فعل رو انجام بده علم تفصیلی به فعل داره، ثالثا رابعا انگیزه زائد بر ذات نداره، چون خدای متعال کمال مطلقه، اینجوری که کار رو انجام بدهد تا خود خدای متعال به جایی برسه این معنا نداره، فاعل بالغرض نیست، پس انگیزه زائد بر ذات نداره. علاوه بر همه اینها خامسا علم تفصیلی حق تعالی به فعل قبل از فعل عین علم اجمالی او و عین ذات او هسته. ذات حق تعالی یک حقیقت بسیطه، همه حقایق مادون را، چون علت اونا هستش، همه حقایق مادون را به نحو اندماجی و اندکاکی اصل کمالات اونها را در خودش دارا هستش. به تبع علم به ذات که حق تعالی علم به ذات داره، علم به همه کمالات اندماجی در خودش هم پیدا میکنه. پس قبل از اینکه این کمالات اندماجی را به نحو آثار در خارج از ذات تحقق بدهد، به اینها علم اجمالی داره. این علم اجمالی هم اینه، این علم تفصیلی داره، این علم تفصیلی این علم اجمالی و این ذات هستش و انگیزه زائد بر ذات هم در فعالیت حق نیستش. بنابراین حق تعالی نسبت به آثار و افعالی که از خودش بروز میده فعالیت به تجلی داره. عبارت رو بکنم ببینیم چی کار میشه. همین علم اجمالی نه به معنی ابهامه، به معنی بساطته، یعنی در عین اینکه یک حقیقت بسیطی ما داریم اینجا، یعنی اجزا وجود نداره، تکه تکه نیست، چون معمولا علم تفصیلی در جایی هستش که تمیز باشه، امتیازها مطرح باشه. مثلا اینجا ما علم تفصیلی داریم چون این فرش از اون فرش جداست، این فرش از اون دیوار جداست، اون دیوار از اون پنجره جداست، امتیازها برقراره. خب همه اینها در موطن علتش که حضرت حق باشه همه اینا تحقق داره، اما نه به این امتیازها. اصل وجودشون در اون مرحله هست، اصل کمالشون در اونجا هست، چون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، حقیقت شی در اونجا هست، اما نه به نحوی که در اینجا ممتاز از یک دیگر هست، چون حضرت حق یک حقیقت بسیطه، یک پارچه هست و اجزا نداره. پس اونجا همه اینها به نحو وجود بساطتی وجود دارن. مراد از علم اجمالی یعنی همین حالت بساطت. این حالت بساطت هیچ منافاتی با علم تفصیلی نداره، این رو با در اونجا حل و فصل کرد، ولی مراد از علم اجمالی در اینجا به معنی ابهام و کلیت نیست، بلکه به معنی بساطت هست. بخونیم عبارت رو. اصاب الفاعل به تجلی، قسم هفتم از فوائل فاعل به تجلی است. و هو الذی یفعل الفعل و له علم سابق تفصیلی به، هو عین علم الاجمالی به ذاته. خب خیلی از قیود رو دیگه در اینجا مفروغ عن گرفته. فاعل به تجلی اونی هستش که علم به فعلش بوده باشه، از قرآن بعدی هم واضح میشه. علاوه بر این باید اراده در فعلش داشته باشه، و چه ضبطی که اول فصل مطرح شده و در نظر داشته باشیم، اراده نسبت به فعلش داره. علاوه بر اینها علم تفصیلیش به فعل و عملش قبل از فعل و عمل هست. نگاه کنید، و لهو علمون سابقون تفصیلیون بهی، یعنی برای این فاعل علم سابق تفصیلی به اون فعل هست. علم سابق هست، یعنی این علم در حین فعل و عمل نیست که بشه فاعل به رضا، بلکه قبل از فعل و عمل هستش. پس فعل این علم سابقه، این علم سابق تفصیلیه، چون علم اجمالی که در همه جا مقدم بر فعله اون بحثی نیست. اونی که اختلاف ایجاد میکنه در اقسام فوائل چیه؟ علم تفصیلیه به فعل. علم تفصیلی به فعل آیا قبل از عمله یا حین عمل هستش؟ اینجا در فاعل به تجلی قبل از خود فعل و عمل این علم تفصیلی وجود داره. تا اینجا اگر دقت بکنیم این همون فاعل بالعنایه میشه. تفاوتی که باعث میشه فاعل به تجلی با فاعل بالعنایه مشائی جدا بشه در اینی که در فاعل بالعنایه علم تفصیلی عین ذات نیست، به صور ارتسامی هستش که زائد بر ذات و از لوازم ذاته. چه در بحث علم حق تعالی انواع نظریاتی که مطرح میشه این بحثات بیشتر پخته خواهد شد و آخوند صدام متعلیم در جلد ششم اسفار شاید بگیم نزدیک به یک و نیست که مثلا همین بدایه راجع به علم حق تعالی بحث کرده، انواع نظریات رو مطرح کرده، نقدها، ایرادات، مباحث رو آورده. یکی از بحثای جدی که اینجا مطرح میکنه علم ارتسامی مشاییه که حکمای مشا قائلن علم تفصیلی حق تعالی. حکمای مشا میگن در مرحله ذات حق تعالی به نحو اجمالی به همه حقایق و اشیا علم داره. این به خاطر همون نقطه استش که نمیتونن علم اجمالی رو جمع بکنن با علم تفصیلی. در مرحله ذات علم اجمالی به مناسبت داره، اما کجاست که حق تعالی قبل از اشیاء علم تفصیلی به اونا داشته باشه؟ در مرحله صور ارتسامی، مثل یک ذهن برای حق تعالی در نظر میگیرن که در این ذهن به شکل علم حصولی صور همه اشیایی که بعداً میخوان خلق بشن در اونجا تحقق داره، تمام صور تحقق داره و بر اساس این صور علمیه از سبحانه و تعالی خلایق رو میآفرینه و نظام احسن رو ایجاد میکنه. این رو میگن علم ارتسامی مشروع. بر این اساس علم تفصیلی حق تعالی به ما سوا عین ذات نیست، بلکه زائد بر ذات. در این بحث به این شکل نیستش، علم تفصیلی حق به فعل خودش عین علم اجمالی و عین ذات حق تعالی است. یعنی حق تعالی در موطن ذات علم اجمالی به ماسوا داره، علم تفصیلی هم به ماسوا داره. و لهو علم سابق تفصیلی بهی هو عین علم الاجمالی به ذاته. فرمان این علم تفصیلی به فعل عین علم اجمالی به ذات حق تعالی هستش. گرچه اینجا بهتر از این میشد قلم بزنه، چون علم ذات به ذات در اونجا علم تفصیلیه، بحث علم اجمالی نسبت به چی هسته؟ نسبت به فعله. یعنی این عبارت میشه یک دغدغه های راجبش پیاده بشه. اگر گفتیم علم تفصیلی به فعل عین علم اجمالی، علم اجمالی به چی؟ به همون فعل. علم تفصیلی به فعل عین علم اجمالی به فعله که در پرتو علم ذات به ذات حاصل میشود. بحث علم اجمالی به ذات و امثال اینها نیست، چنانچه در مباحث قبل هم همینجوری بوده. اگر شما عبارتهای قبلی که علم اجمالی میاد رو نگاه بفرمایید، علم اجمالی به اون افعال و آثاری که سر میزنه مطرح هسته. مقایسه این دو تا علم، علم اجمالی به ماسوا و علم تفصیلی به ماسوا، ما در اینجا میخوایم بگیم علم تفصیلی به ماسوا این علم اجمالیشه که هر دو تا در پرتو علم ذات به ذات حاصل خواهد شد. دو تا مثال علامه برای فاعل به تجلی مطرح کرد. حالا اینو میخونیم، این مثال رو میخونیم، شما مثال رو دقت بفهمید، حالا اشکالاتی که هستش هم عرض خواهیم کرد. یک مثال راجع به نفس انسانیه، کن نفس الانسانیت المجرده، مثل نفس انسانی مجرده. یعنی مجرده قید نفسی، نفس مجرده انسانی، یعنی نفس ناطقه، نفس ناطقه انسان. خب ما الان میخواییم فعالیت به تجلی رو راجع به نفس ناطقه انسان پیاده بکنیم، اون قیودات رو باید در اینجا در نظر بگیریم و پیاده بکنیم تا فعالیت به تجلی انسان نسبت به آثارش روشن بشه. فإنها لما کانت صورت الاخیره لنوعها کانت على بساطتها هی المبدع لجمیع کمالاتها و آثارها الواجدت لها فی ذاتها. خب میشه جور دیگه هم آدم قلم بزنه و یه مقدار نظم بحث هم بهتر باشه، ولی در هر صورت بحث روشنه. فإنها یعنی این نفس ناطقه مجرد انسانی از اون جایی که صورت اخیره برای نوع خودش هست، نوع نفس ناطقه انسانی هم انسان، انسان فصل اخیر صورت اخیرش چیه؟ همین نفس ناطقه انسانیه. صورت اخیره که گفته، صورت اخیره اگر لا به شرط در نظر گرفته بشه میشه فصل، اگر به شرط لا در نظر گرفته بشه میشه چی؟ صورت. بحث است که در مرحله ماهیت و احکام ماهیت گذشت. حالا شما میتونید به یک وجه بهش بگید صورت اخیره، به یک وجه بهش بگید فصل اخیر، اما در هر صورت نفس ناطقه انسانی صورت اخیره، یعنی صورت پایانی. الان اگه شما انسان رو در نظر بگیرید، انسان چندین مرحله صورت رو در خودش داره. این صورت که میگیم در مقابل ماده و هیولا، توجه فرمودید؟ هیولای اولا در مقابل خودش چه صورتی داره؟ صورت جسمیه. هیولای اولا صورت جسمیه، اینا که با هم دیگه ترکیب شدن جسم رو تشکیل میدن و جسم میشه هیولای ثانیه برای صور نوعیه بسیطه، یعنی عناصر، عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر حرارت و آتش. خب اینا صورت‌های بعدی هستن. پس یک مرحله صورت، صورت جسمیه است. وقتی این ترکیب حاصل شد میشه ماده ثانیه. معمولا تو علوم تجربی جدید وقتی میگن ماده، مرادشون ماده ثانیه است، نه ماده اولا. در فلسفه مشهوری و صدرایی مرحله جلوتر میرن یه ماده اولایی تثبیت میکنن. ماده اولا با صورت جسمی جسم رو تشکیل میده. جسم میشود ماده ثانیه برای پذیرفتن صور نوعیه آب و خاک و هوا و آتش. بعدن این چهار تا صورت، یعنی چهار تا عنصر با موادی که دارن با همدیگه امتزاج پیدا میکنن. بر اساس امتزاج مزاج تشکیل میشه، یا این مزاج مزاج معدنیه مثل انواع کانی ها، سنگ ها، معدنیات، یا مزاج معدنیه، یا مزاج نباتیه، یا مزاج حیوانیه، یا مزاج انسانیه، که در این مراحلی که الان گفتیم صورت نوعیه مرکبه پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ حالا اگر این سیر رو توجه بکنید، در انسان صور متعددی هست، درسته؟ از صورت جسمیه بگیر تا صور عناصر، تا صورت معدنی، تا صورت نباتی، تا صورت حیوانی، تا میرسیم به صورت انسانی. ولی صورت انسانی همه کمالات صور قبلی رو مندمجن در خودش داره. چون همه کمالات صور قبلی رو مندمجن در خودش داره، لذا میتونه آثار همه رو بروز بده. انسان آثار جسمیت ازش بروز پیدا میکنه، پس معلوم میشه که کمال صورت جسمی رو در خودش داره. آثار نباتی رو از خودش بروز میده، پس معلوم میشه که چی؟ تمام کمالات صورت نباتی رو در خودش داره. آثار حیوانی هم ازش بروز پیدا میکنه، آثار انسانی ویژه هم از خود او چی؟ بروز پیدا میکنه. پس صورت ناطقه انسانی فصل اخیر که صورت آخره، این صورت آخر تمام کمالات مراحل قبلی رو مندمجن در مرحله ذات خودش داره، لذا میتواند نسبت به اینها حالت علیت داشته باشه. چون دارا هست میتواند این افعال رو انجام بدهد. چیزی که نداشته باشه چجوری میتونه این افعال و آثار رو از خودش تر بزن؟ فإنها یعنی نفس مجرده ناطقه انسانی از اون جایی که صورت اخیره برای نوعش هست، کانت علا بساطتها. این بساطت مهمه، نه اینکه انسان در موطن ذات خودش مرکب باشه از اجزایی، مثلا یه قسمتش باشه جسم، یه قسمتش باشه چی؟ فرسون نبات، یه قسمت. اینجوری نیستش، همه کمالات رو به نحو اطلاقی در خودش داره، به نحو اندماجی، به نحو بسیط. یک حقیقت بسیط هست که چون کمالات همه رو در خودش داره، لذا میتونه آثار رو بروز بده. این بحث ظریفی است که باید خیلی درش تأمل کرد، خصوصا در حکمت متعالی صدرای اینها حائز اهمیت فوق العاده است که ایشون میگه هر چی وجود بسیط‌تر میشه کمالاتش بیشتر میشه، هر چی وجود به طرف تجزیه و ترکیب و تشتت پیش میره، به طرف کثرت پیش میره، کمالاتش محدود میشه، هر چی به طرف وحدت پیش میره کمالاتش اندماجی، اندکاکی و کمالاتش وسیع‌تر و بیشتر خواهد شد. خب کانت علا بساطتها هی المبدع لجمیع کمالاتها، با توجه به بساطتی که این نفس ناطقه انسانی داره مبدع همه کمالاتش و آثارش میشه، چه الواجدت لها فی ذاتها، که این نفس ناطقه واجد این کمالات و این آثار هستش در محله ذاتش. اگر این جمله قبل از جمله قبلی میومد خیلی خوب بود، یعنی چون صورت اخیر هستش واجد همه کمالاته و چون واجد همه کمالاته مبدع همه این آثار و کمالات خواهد بود. گرچه الان هم میخواد همین رو بگه، اگر واجد این که الواجدت لها فی ذاتها قبل از چی میومد؟ قبل از مبدع جمیع کمالات و آثار میومد، از جهت نظم منطقی خیلی خوب بود. یعنی اینجوری میشد نفس ناطقه انسانی چون صورت اخیره پس واجد همه کمالات هست و چون واجد همه این کمالات هست میتواند اونها رو از خودش صادر بکنه. حالا این رو میخواستیم مطرح بکنیم که نفس ناطقه انسانی در مرحله ذاتش همه این کمالات رو دارا هست به نحو بساطتی. با توجه به این نکته مقدمه دوم الان روشن میشه، و علم و حل حضوری به ذاتها علم به تفاصیل کمالاتها و ان لم یتمیز بعضها من بعض، و علم حضوری این نفس ناطقه یعنی به نفس ناطقه انسانی بنده، و علم و حل حضوری یعنی علم حضوری این نفس ناطقه انسانی به ذات خودش، چون هر فاعل عاقلی که بتواند چیزهای دیگر رو تعقل بکند در مرحله قبل از اینکه چیزهای دیگر تعقل بکند خودش رو تعقل کرده. این قاعده فلسفیه، ما یعقل و غیره یعقل و ذاته، هر چیزی که بتواند غیر رو تعقل بکند در مرحله قبل خودش رو هم تعقل کرده. انسان چون میتواند دیگران رو تعقل کنه پس خودش رو هم تعقل کرده. علم ذات به ذات به ترتیبی رو که حکما مطرح کردن به این شکل سامان پیدا میکنه. انسان به خودش عالم هستش، نفس ناطق انسانی به ذاتش عالمه. وقتی به ذاتش عالم باشه به همه تفاصیل مندک و مندمج در ذات خودش هم آگاه، ولی این تفاصیل یک خصوصیت داره و اونی که هیچ تمییز بین این تفاصیل نیست، یعنی به نحو بسیطه. چون به نحو بسیطه میشه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. چرا کشف تفصیلی است؟ چون همه رو الان در خودش داره و اونا رو مشاهده میکنه، پس علم تفصیلیه. چرا اجمالی هستش؟ به خاطر اینکه به نحو بسیطه، نه به نحو ممتاز از یک دیگر. به بیان دیگر علم تفصیلی دو جوره، یا علم تفصیلی به شکلی هستش که اشیاء از همدیگر ممتازن، اینجا علم اجمالی با کشف تفصیلی با هم جمع نمیشه، یا اینکه نه علم تفصیلی به نحوی هستش که اشیاء از همدیگر ممتاز نیستن ولی چون اصل ذاتشون حضور داره پس ما علم تفصیلی به تک تک و ریزکاری های اونها داریم. بنابراین علم تفصیلی هست ولی چون تمییز نیست و به نحو بساطتی و یک پارچه‌ای هستش میشه علم اجمالی. نفس ناطق انسانی در مرحله ذات چون علم به خودش داره پس علم اجمالی به همه آثار خودش داره و علم تفصیلی هم به همه آثار خودش داره، که این علم تفصیلی با اون علم اجمالی با اون ذات عینیت دارن. مثل علم عنایی علم تفصیلی ممتاز از ذات نیست بلکه عین ذات هست. میفرماد و علم حل حضوری به ذاتها علم به تفاصیل کمالات ها، علم به تفاصیل کمالات و آثارش هم هست. و این لم یتمیز بعضها من بعضن، و همین نقطه باعث میشه این لم یتمیز بعضها من بعضن باعث میشه که ما بگیم علم تفصیلی در عین علم اجمالی. اجمال در اینجا به نحو بساطت است که تمایز اینها مطرح نیستش. پس این یک مثال.
خب
وقتی
تمایز نیستش چطور ما میگیم کشف تفصیلی؟ میگیم که بجز ما
چون اصل وجودش اونجا هست، چون اصل وجودش اونجا هست پس ما به همه اونها با تمام ریزیکاری یا عالم هستیم. ولی چون تفصیل نیست پس علم اجمالی، یعنی یک علم خاصی دو چهره داره، از یک جهت به همه چیزش ما عالم شدیم پس تفصیلیه، از یک جهت چون این اشیا هنوز ممتاز از همدیگر نشدن پس به نحو بساطتی و اجمالی. اجمال در اینجا به نحو بساطت، به معنای بساطته. چون این علم تفصیلی به ما سوا تو مرحله ذات حاصله، برای حق تعالی به همین شکل است. حالا این تو اینجا باشه، اصل بحث ما این نیست، توجه کردی؟ این بحث باید در الهی خانخط حل و فصل بشه. این مثال اولی که مطرح شده برای فاعل به تجلی، اگر برای تبیین برخی از جهات مشابهتی هستش که در انسان با حق تعالی که میخوایم الان بگیم فاعل به تجلی هستش در دستگاه صدرایی، اگر برای تبیین برخی از مشابهت ها باشه خیلی خوبه، به نظر منم به خاطر همین نقطه هستش، چون در اینجا یعنی در ذات انسان علم تفصیلیش عین علم اجمالیه و عین ذات هستش، از این جهت ما این بحث و این مثال رو پیاده بکنیم خوبه، ولی نمیتونیم این مثال را مثال تام و تمام فاعل به تجلی در نظر بگیریم، چون در فاعل به تجلی یک نکته خیلی مهم وجود داره و اونی که انگیزه زائد بر ذات نباشه، در حالی که در فعالیت انسان نسبت به آثارش انگیزه زائد بر ذات وجود داره. انسان این افعال را که به نحو اندماجی در خودش داره انجام میده تا به نداشته های خودش برسه، به چیزهایی که نداره برسه، به یک کمالی برسه، کمالی که قبلا نداشته. لذا این بحث و این مثال اگر برای تبیین برخی از مشابهت هایی که بحث نفس و بحث حق تعالی هستش پیاده بشه، که تقریب به ذهن بشه، از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه باشه، اگر این باشه ایراد نداره، ولی اگه این رو بخوایم مثال اولی برای فاعل به تجلی بگیریم، این مثال مثال نادرستی است. و عجیبه که شبیه به همین اشکال رو الان در فاعل بالعنایه علامه سلاخر میگیره و در نهایه مفصل بحث کرده که مثلا در فاعل بالعنایه که شما میگید در انسان که پیاده میکنید همه غیودات فاعل بالعنایه رو نداره، مثلا انگیزه زائد بر ذات داره، ولی عین این اشکال رو در این موارد پیاده نکردن. لذا این اشکال در اینجا هم پیاده میشه. مثال اول، اگر به خاطر تقریب به ذهن به حقایق موجود در فاعلیت حق باشه ایراد نداره، ولی اگر بخواد یک مثال مستقل حساب بشه این مثال دچار خدشه و ایراد هست. بسیطه یعنی این اجزا و این تمیز اشیاء، مثلا الان ما این صحبت هایی که داریم میکنیم اینجا از همدیگه ممتاز شده، ولی تو مرحله این هم از ذات من داره ناشی میشه دیگه، در مرحله ذات من همه اینها به همون یک پارچگی نفس موجوده، نفس یک وجودیه که منه همه اینها در اونجا تحقق داره، حقیقت اونها اونجا وجود داره بدون تمایز، کلمات اونجا از همدیگه ممتاز نیستن، علوم صور اونجا از همدیگه ممتاز نیستن، اونجا به نحو وحدت موجودن، یک پارچه موجودن، ولی یک وجود واحدی است که همه این صحبتایی که ما میکنیم، کارهایی که ما انجام میدیم، همه کمالات ما در اونجا هست، چون در اونجا هست لذا ما میتونیم این آثار رو بروز بدیم، ولی وقتی بروز که پیدا میکنه یواش یواش در مراحل بعدی از همدیگر ممتاز میشه، این کلمه از کلمه بعدی، از کلمه قبلی، از صحبتای دیروزمون، از صحبتای فردامون، از همدیگه جدا شده، ولی همه این کلمات و این واژه ها که من علت اونا هستم در مرحله ذات من نه به نحو تفصیل یافته، بلکه به نحو موجودیت به همون وجود نفس همه اینها موجود هستن. همین بحث رو مدت هست سبحانه و تعالی هم پیاده می‌کنه. تحقق خارجی در مرحله نفس در ذات نفس دارد بدون اینکه از همدیگر ممتاز باشد، در مرحله ذات نفس همه اینها تحقق دارد بدون امتیاز از همدیگر، در مرحله فعل و آثار همه اینها تحقق پیدا میکنه با امتیاز و جدایی از همدیگر، یعنی دو نوع حالت تفصیلی پیدا میشه، حالت تفصیلی که به اجمالی بر نمیگرده، حالت تفصیلی که عینیت دارد با وضعیت اجمالی به بساطت.
Thank you.
اگه بخوایم در مرحله موجش در نظر بگیریم، نه، این تفصیلی است که واقعا تفصیل پیدا کرده. ولی اگه بگیم این امواج همشون در بطن آب بودن، مثلا شما به این شکل مثال بزنید، بگید یه آبی هستش، ما این آب رو میپاشونیم، میشه ده ها قطره، این ده ها قطره در مرحله قبلی یکی بودن، همه هم بودن ولی بدون امتیاز از همدیگر. الان هم که پخش شدن اگه نگاه بکنیم، این چیزی که پخش شده همونی است که قبلا بوده، فقط با حالت تفصیلی. فقط این مثال است برای تقریب به ذهن، چون این اصلا بحث فاعلیت نیست. در مقام فاعلیت و علیت ایجادی، علت بدون اینکه چیزی ازش کم بشه ایجاد میکنه، فقط برای تقریب به ذهن. این قطرات آب نسبت به اون آب انباشته که قبلا بوده عینیت دارن، یعنی قبلا در همین موتن همشون بودن، فقط ممتاز از همدیگر نبودن. الان که ما اینا رو پاشوندیم، همون آب چیز اضافی درست نشده، فقط حالت تفصیل پیدا کرده همون قطره. قبل از اینکه پخش بشه تفصیل به معنای وجود اصل اونهاست، اصل اونها در اونجا وجود داره، توجه کردید؟ یعنی در واقع تفصیلی که در اینجا هستش، یعنی وجودشون هست بدون امتیاز از غیر. اصلا این دو تفصیل میشه، یه وقتی تفصیل به معنی وجود به اضافه تمیزه، یه وقتی تفصیل به معنی اینکه اصل وجود هست ولی تمیز نیست. برخلاف علم اجمالی که ما معنی مبهم میگیریم، علم اجمالی که معنی مبهم هست اصلا با تفصیل نمیتونه جمع بشه، این اصل اون تفاصیل وجود نداره درش، یه امر مبهمی هست که بعدا آرام آرام با چیزی افزوده بشه تا روشن بشه. یک مثال بله؟ در محل ذات ما گفتیم صور ذهنی از محل ذات نفس جداست، صور ذهنی فعل ما هستش، صور ذهنی کاری هستش که ما انجام میدیم جدای از ذات ما. مرحله ذات یه چیزیه، این ذات نسبت به صور ذهنی حالت فاعلیت داره. این یک مثال. و اما مثال دوم در بحث الهیات و الاخص بیاده میشه که اصل مثال هم همینجا هست. و تل واجب تعالی بناءً علی ما سیجی، مثل واجب الوجود بنابر آن چرا که در الهیات به من اخر فصل پنجم مرحله دوازدهم خواهد آمد، بر اساس دستگاهی که حکمت صدرایی تبیین کرده راجع به علم حق تعالی، من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی، از این که برای خدا متعال علم اجمالی است. علم اجمالی به چی؟ به ماسوا، نه به ذات خودش. علم اجمالی به ماسوا داره در عین کشف تفصیلی به ماسوا. پس علم تفصیلی حق به افعال و آثارش قبل از فعلشه و عین ذاتشه و عین علم اجمالی واسش، انگیزه زائد هم در افعال خودش نداره، لذا فعالیت به تجلی در حق سبحانه و تعالی شکل میگیره. این هم قسم هفتم از فوائد. قسم هشتم از فاعل، فاعل به تسخیره. معناش رو در وقت تقسیم توضیح دادیم. فاعل به تسخیر در جایی هستش که خود فاعل و فعل یک فاعل دیگر باشد. هرگاه یک فاعل، حالا این فاعل میخواد فاعل به تب باشه یا فاعل به القصد باشه یا فاعل به الجبر باشه یا اقسام فاعل دیگر باشد، اگر تحقق داشته باشه، اگر فاعل با فعلش مجموعاً فعل یک فاعل دیگر باشد، اینجا میگیم این فاعلی که داره این فعل رو انجام میده فاعل به تسخیر، یعنی تحت تسخیر دیگری است و داره این رو انجام میده. ولی باید در فاعل به تسخیر کاملا متوجه باشیم که فاعل به تسخیر اولا با فاعل به القصد و فاعل به الجبر فرق میکنه و ثانیا فاعل به تسخیر هیچ منافاتی با فاعل به القصد و فاعل به اراده نداره. ممکنه یک فاعلی به اراده خودش کار میکنه ولی چون خودش و ارادهش و فعلش همش مخلوق یک فاعل دیگر هست، لذا ما بهش میگیم فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر بودن نه یعنی مجبور باشه در فعل خودش، نه، لذا دقیقاً با توجه بکنیم فاعل به تسخیر با فاعل به جبر و فاعل به قصد خلط نشه، ملاک های خاص خودش رو داره. تمام هفت قسم فاعل رو که تاکنون خوندیم، اگر این فاعل با فعلش مجموعاً فعل و عمل یک فاعل دیگر باشد، این رو میگیم فاعل به تسخیر. دو تا مثال علامه طباطبایی اینجا زده. یکی فاعلیت قوای طبیعی ما نسبت به افعالمون. خب فاعلیت قوای طبیعی، البته این رو باید توضیح بدیم، فاعلیت قوای طبیعی که میگیم
همین فرض کنید که حواس خمسه ما داره عمل میکنه، نیروهای درونی داره عمل میکنه، قوه جاذبه، ماسته، هاضمه، دافعه، قوه منیه، قوه تولید مثل، همین در ما هست دیگه، قوای طبیعی ما هستش. خب این قوای طبیعی که ما در ما هستش مطابق توضیحی قبلا دادیم، در واقع نفس در این موتن داره به نحو فاعل به طبع عمل میکنه، درسته؟ فاعل به طبع، مثالی که در فاعل به طبع زدیم، منتها این فاعل با این فعل به طبعی که انجام میدهد مجموعاً معلول مرحله ذات نفس ما هستش. پس باید این فاعل طبیعی که در ما هستش اینا رو فاعل به تسخیر بدانیم در فاعلیت به طبعشون. اینجا فاعل به طبع با چی جمع شده؟ با در واقع فاعل به تسخیر جمع شده و هیچ اشکال نداره و توضیح دادیم فاعل به تسخیر قسیم اونها نیست، چیزیست که با اونها میتونه جمع بشه. لذا در الان این مثالی رو که زدیم هم فاعل به طبع است و هم فاعل به تسخیر. این یک مثال. مثال دوم که علامه طباطبایی از این مثال استفاده کرده، از این بحث استفاده کرده، در این که فاعل حقیقی در این عالم فقط منحصر است به حق تعالی، که لا مؤثر فی الوجود الا الله به نحو حقیقی و اصلی و نهایی. خب شما فاعلیت فواعل غیر از حق تعالی رو در نظر بگیرید، یعنی حق تعالی ما سوای حق تعالی هر چی فواعل هستن، چه فاعل به طبع، چه فاعل بالغرض، چه فاعل بالجبر، چه فاعل بالغرض، چه اگه فاعل بالعنایه باشن، چه فاعل به تجلی که الان بعض مثلا توی نفس بعد یا پیاده کردن، همه این فواعل با فعلشون فعل حق تعالی است. پس تمام این فواعل در مقایسه با حق تعالی فاعل به تسخیرن، این نسبت به فعلی که انجام میدن خودشون و فعلشون تحت تسخیر حق تعالی است، که در آیه قرآن است والله خلقکم و ما تعملون. یه بحث بسیار پیچیده‌ای در علم عقاید شکل گرفته به نام خلق اعمال، که آیا این اعمال رو خداوند خلق میکنه یا خود انسان خالقش هست، چی کار باید کرد. بعضی تمسک کردن به این آیه والله خلقکم و ما تعملون، بر اساس این بحثی که پیاده کردیم والله خلقکم و ما تعملون اختیار انسان رو در افعالش بر نمیداره، اراده انسان رو در افعالش بر نمیداره، فقط انسان رو فاعل به تسخیر میکنه. خیلی الان بحث به ما زبان میده، برخلاف برداشت بدوی که ممکنه بعضیا بکنن و مثلا فرض کنید به انحراف برن که از این آیه معنای جبر رو بفهمن، نه، لازم نیست حتما فاعل بالجبر باشه. والله خلقکم و ما تعملون، یعنی شما با ارادهتون، با فعلتون، با همه یه چیزایی که در شما هستش، همتون فعل حق تعالی هستید. این میشه فاعل به تسخیر.
فاعل بالادستی
هر کدوم که میتونه باشه، ما الان تصویرهایی که از قبل کردیم، ما در بحثایی که داشتیم گفتیم اینها حتی در مخلوقات هم جاری هست، مثلا فاعل به تجلی رو مثال زدن در نفس ما ایراد کردیم، درسته؟ یا فاعل به لنایه رو در انسان هم پیاده کردن، یا فاعل به رضا را مثلا فاعلیت انسان نسبت به صور خیالیش رو گفتن فاعلیت به رضا هستش. خب هر کدوم از فاعل در عالم خارج تفسیر شد نسبتش با حق تعالی فاعل به تفسیر. ببینید عبارتشون الصامن الفاعل به تسخیر، فقط توضیح دادیم که این قسم صامن قسیم موارد قبلی نیستش، باید اینو توجه کرد. الصامن الفاعل به تسخیر و هو الفاعل اذا نسب الیه فعله من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر الیه یستند هو و فعله. فاعل به تسخیر اون فاعلی هستش که وقتی نسبت داده می شود به سوی این فاعل فعل خودش، مثلا انسان وقتی نسبت داده می شود افعال او به خود این انسان، من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر، از این جهت که برای خود این فاعل و مجموعه چیزایی که در او هستش از جمله این فعلش یک فاعل دیگر هست که الیه یستند و هو فعله، که به اون فاعل دیگر استناد داره این فاعل مورد نظر ما و فعلش. در این صورت این فاعل نسبت به فعلش فاعل مسخره، فهو فاعل مسخر فی فعله. کی فاعل به تسخیره؟ این فاعلی که وسط قرار گرفته، نه اون فاعل اصلی بالایی، اون نه، اون ممکن حالا فاعل به عنایه باشه یا فاعل به تجلی باشه یا هر چیز دیگه باشه، یا فاعل به قصد باشه، هر چیز دیگر با او کار نداریم.
به این فاعل نسبت به فعلش میگیم فاعل به تسخیر. فاعل فاعل مسخر فی فعله. دو تا مثال زده، کالقوة الطبیعیة و النباتیة و الحیوانیة المسخرة فی افعالها للنفس الانسانیه، مثل قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که مسخر هستند در افعالشون برای نفس انسانی. مسخر هستند در افعالشون برای نفس، یک اصطلاح هست الان ها، مسخر هست نه مثل فاعل بالقصد، نه مثل فاعل بالجر، مسخر هست یعنی چی؟ یعنی خود ذات این فواعل و فعلشون وجودن منتسب هستش به نفس انسانی. این اصطلاح رو باید توجه داشته باشه. این بر اساس دستگاه صدرایی پیاده شده. مثل قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که مسخر هستش در افعالشون برای نفس انسانی. این مسخرت از کدام اشاره به همین اصطلاح فاعل به تسخیر داره. مسخر یعنی خود این قوا و افعالشون معلول وجودی نفس ناطقه انسان هستن. همش یک سره وجودن معلول نفس ناطقه انسانی هستن. این یک مثال. مثال دوم، و کل فوائل کونیت المسخرت للواجب تعالی فی افعالها، و مثل فوائل کونیت. اینجا کون به اصطلاح عرفانیش به کار رفته. ما لفظ کون یه وقتی در فلسفه به کار میره، یه وقتی در عرفان به کار میره. کون در فلسفه وقتی ما بحث کون رو مطرح میکنیم در مقابل فساد، کون و فساد، و اختصاص داره به عالم مادیات، اختصاص داره به عالم مادیات. ولی در عرفان وقتی کون میگن یعنی ما سوا الله، هر چی غیر از خدا هستش میگن کون. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه با خطاب کن حضرت حق پدید میان. تمام ما سوا الله با خطاب کن دیگه، کن فیکون. خداوند وقتی اراده میکنه یه چیزی رو بیافرینه، به او خطاب میکنه میگه چی؟ کن. و اونها متحقق میشن. خب لذا به ما سوا الله گفته میشه کون. در اینجا اصطلاح کون به همین معنا به کار رفته. خب مثل فوائل کونی، یعنی فوائلی که در ماسوای حضرت حق وجود دارد، که المسخرت للواجب تعالی، که همه اینا مسخر واجب تعالی هستن، فی افعالها در افعالشون، در کارهاشون مسخر حضرت حقن. مسخر حضرت حقن این یک واژه است، یک اصطلاحه. نباید بگیم مسخر هستن پس یعنی جبریه یا قصریه، با اونا نباید خلط بکنیم. ما الان واژه فاعل به تفسیر رو یاد گرفتیم برای اینکه این عبارت ها خوب حل و فصل بشه. میخواستیم تمام بشه ولی چون فرصت گذشته اجازه بدید این قسمت آخر باشه. السلام علیکم و رحمت الله. فاعل به تفسیر قسیم اقسام دیگر نیست، لذا قابل جمع هست با اونا. مثلا در اون مثال اول قوای طبیعی نسبت به فعلشون فاعل به طبع هستند، ولی فاعل به قصد فاعل به تفسیر هم هستند. توجه کرده؟ اگر این قسم با بقیه قسیم باشه دیگه نمیتونه جمع بشه. ما در اون وقت تقسیم هم گفتیم همه فواعل قبلی اگر معلول یک فاعل دیگر باشن میشن فاعل به تفسیر. پس میتونه فاعل طبع باشه، فاعل به تفسیر هم باشه. نفس یک حقیقت ذو مراتب، توجه کردید؟ یک حقیقت ذو مراتب، یعنی بر اساس دستگاه صدرایی تشکیک خاصی رو باید درش پیاده بکنیم. عرفا چیز دیگه میگن، ولی تشکیک خاصی رو باید درش پیاده بکنیم. تشکیک خاصی که پیاده بکنیم، نفس یعنی یک حقیقت سرایانی که از اون موتن ذات، که حالا هر چی میخواییم اسم رو بذاریم، مثلا سر، توجه کرد، از اون موتن ذات شروع میشه، مرحله به مرحله تنزل میکنه. یه مرحلهش عقله، یه مرحلهش خیاله، یک مرحلهش حسه، یک مرحلهش حالا اینا گفتیم حالا ادراکیه که بالاتر از قوای تحریکی هست، بعد میشه قوای تحریکی، بعد میاد تا جسم. و جالبه که بر اساس این دیدگاه حکمت صدرایی همین الان شما این دست، این نفس دیگه نمیشه انسان یک حقیقت دوبعدی که بعد ترکیب بخواد بشه با هم دیگر. این بحث تو مشاه هست و تو فلسفه غرب هم مشکلی که وجود داره در ارتباط نفس با بدن همین نقطه است. اینا دو تا حقیقت مجزا که میخواد ارتباط با هم اینجوری نیست. یک حقیقت هست که این حالت تشکیکی پیدا شده تا همین سر انگشتان نفس، در همه جا همین نفس حضور داره. ولی اینجا چیه؟ نفس جسمانی، اون بالاتر نفس خیالی، بالاتر نفس عقلی، همچنین. و هر مرحله این نسبت به مرحله قبلی چیه؟ معلولشه، عین رفته بود. همون بحثی که در نظام هستی پیاده می‌کنیم، در نفس هم پیاده می‌کنیم. النفس فی وحدتها کل القوا. وحدت در عین کثرت، میدونید وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، این نظریه که صدر متعلم داده تو باب نفس، الان بحث ما این نیست. ولی در دو موسم پیاده میشه و چه نتایج زیبایی داره. چون یه بار میگیم وحدت نفس در کثرات تفصیلی، وحدت در کثرت. درسته؟ یه بار میگیم کثرت در وحدت. همه اینها در موسم ذات به نحو اندماجی تعلق داره. چون در موتن ذات به نحو اندماجی، همین دست، همین پا، همه اینها به نحو اندماجی در ذات انسان هست، لذا پیاده میشه.